أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذالک هو الفوز العظیم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حدید را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شده الان خدمت بزرگواران آیه 11 و انشاءالله آیات بعد از آن که در ادامه مباحث پیشین گفته خواهد شد، بعد از توصیه های مؤکدی که به مسئله انفاق و هزینه کرد مالی در مسیر رضای الهی و چهارچوب پسند خداوند شد، با همه تأکیدها و توصیه ها و مباحث پیرامون آن که مطرح شد، در نهایت فرمود خداوند نه این که مضاعف می کند و چندان می کند کسانی که به چنین وظیفه ای عمل می کنند و هیچ محاسبات مادی در اینجا نیست، یعنی از تعهدیت کاستی در مال کسانی که این گونه عمل می کنند ایجاد که نمی کند، یضاعفه او چندان می کند با محاسبات الهی و رزاق رزق که بدیهیست در توان اوست و محاسبات الهیست و برای آنان در جهان باقی هم اجر کریم در نظر دارد. توضیح دادیم اجر کریم را، فرمود که اینها و لهو برای چنین کسی اجر کریم است. تکرار نمی کنم. اما این اجر کریم کی چه زمانی محقق میشه؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات، در عالمی و در جهانی که میبینی مؤمنین و مؤمنات را، مردان و زنان مؤمن را که میشتابد نور آنان پیش روی ایشان و در سمت راست آنان. در این جماعت گفته خواهد شد بشراکم الیوم، تمام بشارت ها و تبریک ها امروز از آن شماست. بشراکم الیوم، چه چیزی محتوای این بشارت؟ جناتون تجری من تحت الانهار که در ادامه خواهیم گفت. پایان عرایض اشاره کردم که ما اون چرا که در این جهان ناسوت و خاکی میبینیم به این عالم عالم ملک گفته میشه. عزیزان، همانی که ما از گفتار و رفتار و ظواهر هم میبینیم. اما هر آنچه انسانها در این دنیا عمل میکنن یه وجهه و چهره دیگری دارد، وجهه اندر رب، یه حقیقت و ماهیت دیگری دارد که تمام منویات، تمام اون چه در جان و باطن انسان هاست در اون حقیقت عمل خود نمایی می کند. حقیقتی که از آن گاه تعبیر به چه می شود؟ ملکوت. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی، کل شی ملکوت دارد، همه چیز ملکوت داره، یعنی یه چهره ماورایی، یه حقیقتی فراتر از عالم ملک. که این حقیقت فراتر از عالم ملک و این جهان برای ارباب نظر و آنانی که حجابها رو زدودن در همین دنیا هم قابل لمس و مشاهده است، اما برای عموم انسانها در جهان باقی و در عالم قیامت عیان می شود برای همه انسانها، یعنی در عالمی که اونجا عالمی است که یوم تبل سرائر، تمام سریره ها و باطن ها آشکار میشه و چهره واقعی خودش رو پیدا میکند. عالمی که یوم هم بارزون، عالم براز است، عالم هویدایی و آشکاری است. اون عالم، عالم ملکوت است. نمونه هایی از اون رو که خداوند در قرآن مطرح می کند، مانند اکل مال یتیم، مانند مسئله غیبت، خدمت عزیزان با آیات و شواهد اشاره کردم. به همین بسنده می کنم و نهایت مطلب رو عرض می کنم. حتی بهشت، بهشت آدمیان، ملکوت اعمال شایسته آنان در این جهان است و دوزخ و جهنم ملکوت اعمال ناپسند و زشت آدمیان در همین جهان است. دیگه این اوج کار رو نشان میده در عالم قیامت. حالا فرمود به بهانه این که این اجر این انسان ها کجاست در عالم قیامت، یومه در عالمی است که ترا، مخاطب ترا یعنی تو میبینی، میتواند هم پیامبر مکرم اسلام باشد، هم این مخاطب میتونه تک تک انسان ها باشن. تک تک انسان ها میبینید در قیامت، چون اختصاص پیامبر نداره، رسول خدا امروز داره میبینه ملکوت را. پیامبر رو امروز برد خداوند سبحان لنوریه من آیاتنا و حقایق ملکوت را در معراج به ایشان نشان داد. در عالم قیامت همه انسان ها میبینن، لذا مخاطب این فعل ترا میتونه تک تک انسان ها باشه. میبینی تو یعنی همه ما. تر المؤمنین و المؤمنات، آنچه را که مطرح میشود اختصاص به گروه خاصی ندارد، همه مؤمنین و مؤمنات رو میبینی. خب بناء قرآن در اینه وقتی شما صیغه مذکر میگید شامل مؤنث هم میشه، یعنی وقتی خدا میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، صیغه صیغه مذکر است، یعنی ای مردانی که ایمان آوردید به تعهداتتون عمل کنید. نه، صیغه نرم در کلام عرب مانند پارسی صیغه مذکر است، اما اونی که دلالت میکند هم مرد رو هم زن رو و هیچ فرقی نمیکنه. تبعیض جنسیتی در تکالیف، احکام، امتیازات، دستاوردها در قرآن وجود نداره. من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه، میخواد مذکر باشه یا مؤنث باشه، چارچوب الهی رو عمل میکنه، تمام. و اون شب هم عرض کردم فراتر از این اساسا روح انسان نه انوثیت دارد نه ذکوریت. مؤنث و مذکر بودن تابع چیست؟ این جسم ماست. به همین خاطر میفهمد یوم تر المؤمنین و المؤمنات، برای اینکه کاملا دیگه شبهه ذهنیتی نباشه، میبینی زنان و مردان مؤمن رو که یس آنورهم، نور آنان میشه تابد. رخصت بفرمایید نور رو بگم، بعد این یس آن رو اشاره میکنم. نور رو اضافه میکنه به هم، یعنی همین مؤمنین و مؤمنات. نور اینها میشه تابد پیش روی ایشان و در راست ایشان، در یمینشون. حالا این نور چیست؟ منظور از این نور کدام است؟ طبعا این نور نوریست که خود قرآن باید بگه دیگه، ما این رو از خود قرآن باید بجوییم این معنا رو. هنگامی که به آیات شریفه قرآن مراجعه میکنیم ما دو نور میبینیم. همین کلمه نور با همین مفهومی که عزیزان در ذهن مبارکتون هست، یه نوری در قرآن میبینیم که هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. حضرت احدیت میفهمد این خورشید با این جایگاهی که دارد سرمنشأ نور و روشنی بخشی برای زمین و برای انسانها و ساکنان کره خاک است. ماه مستنیر از اون نورش رو میگیره غیر مستقیم، این آفتاب، این ماهتاب تأمین میکنه نورانیت زمین رو. این نوریست که بالاخره غیر قابل تأمین از ناحیه انسان هاست، یعنی تمام مولدها، تمام نیروگاه ها، تمام فسیلی و اتمی و هسته‌ای و غیره و همه اینا جمع بشن در روی کره زمین، 24 ساعت نور کره زمین رو قابل تأمین شدن نیست، امکان تأمین ندارن. 24 ساعت نمیتونن وات لازم زمین رو تأمین کنن. خداوند این خورشید رو قرار داده است، این منبع نورانی را می سوزد، می گدازد و نورانیت این کره خاک رو تأمین می کند. این یه نوره، این نوریست که تابع اون همین نوریست که الان ما داریم در این فضای ما، این جریان الکتریسیته و این بالاخره روشنی که الان دیده میشه، یعنی نور فیزیکی، نور مادی، همین اجزاء طیف ها، همین فوتون ها، و این نوریست که خداوند در قرآن مطرح میکنه. خب این نور رو که ذات احدیت قرار داده است، عامل حیات، عاملی است که زندگی کره خاک به این نور وابسته است. اگر تضمین و تأمین نور، این نور مادی در کره خاک نمی بود، که حیات بشری در این زمین امکان نداشت. بالاخره ابتداً این پدیده فتوسنتز باید باشه، این سنتز با فوتو باید انجام بشه تا پوشش گیاهی در روی زمین، به دنبال پوشش گیاهی پوشش جانوری و بعد از آن حیات بشری و انسانی. ذات احدیت این چرخه رو با نور قرار داده است، پس نور عامل حیات در زمین. اگر نباشد و خللی در اون ایجاد شود، قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، پیامبر بگو اگر تاریکی شب همیشه در این زمین ها که می شد چه اتفاقی براتون می افتاد؟ زمین ویران می شد، کره سوخته می شد، کره تاریک می شد، از بین می رفت و سلام. خب پس بنابراین این نور عامل حیات. به همین خاطره که فلاسفه بین نور و وجود تقارب می بینند. حاجی سبزواری، وجوده من عبده الاشیاء و کنه فی غایت القفایی. وقتی میخوان وجود رو تعریف کنن با نور تشبیه میکنن، میگن همینطور که نور کاملا محسوس، دیگه آفتاب آمد، دلیل آفتاب، اما ماهیت شناسیش مشکله. وجود یه چنین چیزیست که ما همه وجود رو اسم میکنیم، آه تو وجود داری دیگه، وجود این وجود آن، اما ماهیت وجود چیه؟ کی میتونه حقیقت وجود رو بگه؟ قابل فهم نیست برای ما. ماهیت شناسی وجود برای ما میسور نیست. یه تشبیهی فلاسفه بین نور و وجود به همین خاطر مطرح میکنن در مباحث خودشون. پس تا اینجا خداوند یه نوری در زمین قرار داده است، نور مادی، نوری که این منظومه رو بالاخره میچرخاند با مرکزیت خورشید، و در این حال حیات در روی کره زمین وابسته به این نور است. این یک. نگاه میکنیم میبینیم ذات احدیت نور دومی در قرآن مطرح میکنه که دخلی به این نور اول نداره، یعنی فیزیکی نیست، مادی نیست. صریح و روشن استوارترین آیه رو میگیم، بقیهشو به دنبال این آیه مطرح میکنیم دیگه. در طاق محراب و اماکن مقدسه هزاران هزار، صدها هزار مکان در روی زمین، در میان مؤمنین و مؤمنات میبینید نقش بسته است این آیه شریف 35 سوره نور. الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه. بریم تا پایان آیه شریفه. آقا مبتدا، خبر، محمول، موضوع، الله نورون، مبتدا خبر دیگه، خدا نور است. خب این نور همون نور اوله که هو الذی جعل الشمس ضیاء، نور اول که مخلوق خداست، خود خدا نیست، اما اینجا میگه الله نورون، خدا نور است. الله نورون. بعد مثل و نورهی کمشکاتن، مثال نورش اینه، اینه که ادامه آیه نور که از قرر، عظیمترین، عجیبترین آیات شریفه قرآن، اگر پنج آیه رو بخوایم اسم ببریم، یکی از این پنج تا قطعا آیه نور است، آیه 35 سوره مبارکه نور، که اسم خود این آیه مثلا آیت نور دیگه در میان قرآن پژوهان. خب یعنی چه خدا نور است؟ قطعاً کمیت ما لنگ است و هیچ فهمی از این نداریم، لذا باید بریم سراغ کسانی که فهم این آیه رو دارن، فهم قرآن رو دارن، مفسران حقیقی قرآن. زانو میزنیم در بخانه زبات مقدسه محمد و آل محمد. و استضاعه میکنیم از نور معارف شخصیت بزرگوار اهل بیت، عالم آل رسول، علی ابن موسی رضا. سوال شد از وجود اون بارکشون، ابن رسول الله، یعنی چه خدا الله نورون؟ خیلی سریع و راحت فرمودن ای حادن لأهل السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، یعنی خدا هدایتگر آسمان ها و زمین است. پس نور یعنی چه؟ یعنی هدایت. خدا نور است یعنی خداوند هدایتگر است. یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. به ذات احدیت میگید یا نور، یعنی چه نوره؟ یعنی خداوند هادی است، هدایتگر است. همون نور سطح اولی که عامل حیات بود عرض کردیم، عامل حرکت، شناخت و مسیر رو پیدا کردن در بین ما انسان ها چیه؟ همون نوره. یعنی ما مسیر مادی خودمون رو تو دنیا با چی پیدا میکنیم؟ با نور. با نور پیدا میکنیم دیگه. وقتی شب تاریک و ظلمانی و عرضم به خدمتون شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. وقتی نیست این نور دیگه نمیتونیم راهمون رو پیدا کنیم. این نور دوم رو علی ابن موسی رضا تفسیر فرمود، آیه شریفه رو خدا نور است، یعنی هدایتگر وجود است. خب این نور دوم وقتی عنوان هدایت میاد، نور اول عامل هدایت و عامل حیات، حیات در روی زمین با اون نور بود، اما کدام حیات؟ اجازه بدید اینجا دیگه جان مطلب رو بگم، یعنی سانسور نکنیم بحث رو، دقیق تر خدمت عزیزان مطرح کنم. ببینید اون حیات، حیاتی که از نور خورشید و نور فیزیکی ایجاد میشه، حیاتی است مشترک بین انسان و بین گیاهان و بین حیوانات، یعنی حیاتی است که بهره این حیات رو تمام وحوش و درندگان میبرن، تمام حیواناتی که انما یتمتعون و یاکلون، میخورن میخسبن و تمام فرایندهای حیوانی رو انجام میدن، با این نور زنده اند و حیات دارن. و ایزن انسان، حیات حیوانی و جسمی و مشترک ما با حیوانات از برکت این نور مادی و سطح اولی است که اشاره کردم. حالا انسان غیر از آن جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. ما انسان ها، انسان بودن ما، تمایز ما، تمایز حیات ما از حیات حیوانی است. این حیات سطح دوم ما هم با نور ایجاد میشه، اما نه نور اولی، بلکه نور دومی که الله و نور السماوات و الارض. به واقع این حیات دوم انسان حیاتیست نورانی، حیاتیست نورانی که سرمنشأ این حیات نوره. خب حالا نور گفته شد یعنی چه؟ صراحتن در کلام الهی، حالا آیات دیگرم میگم که کاملا تبیین میکنه فرمایش علی ابن موسی برگرفته از اونها، این شد نور هدایت، یعنی حیات انسان و زندگی فرامادی انسان و فراجسمی و فراتنی انسان به هدایت الهی محقق میشه. انسان اگر متصل و مرتبط با هدایت الهی شد، حیات انسانی پیدا میکنه، حیات نورانی پیدا میکنه، ولا بر میگرده حیات او مجدد در سطح اولئک کالانعام بل هم اضل، بر میگرده به حیات انعام و حیات حیوانی، یعنی حیاتی و زندگی که تمام تلاش در اون رفاه مادی و خوردن و نوشیدن و پوشیدن و بخور کار کن کار کن بخور بخور کار کن کار کن بخور، یه چرخه تکراری که بشر داره انجامش میده، نه مقصدی نه مقصودی نه چرایی نه چگونگی نه چیستی دیگه وجود نداره. این سه تا سوال معنی نداره در حیات حیوانی. حیوان که برای خوردنش چرا نداره، چگونگی نداره، چیستی که نداره، برای نفس کشیدن و شهوات جنسی حیوان این سه تا سوال رو که نداره. تفاوت ما با حیوان اینه که ما در تمام اینها سه تا سوال داریم. اصل مطالب سلاستون علم، مطلب و ما مطلب و هل مطلب علم، ما فلسفه داریم در حیاتمون، در زندگیمون، در خوردنمون، در تلاشمون، در زیستنمون، در مردنمون، در همه چیز فلسفه داریم که این میشه حیات انسانی، حیات هدایت شده به هدایت الهی یا همان هدایت نورانی، این میشه نور دوم. حالا در قرآن ببینید فرمود الله نور السماوات و الارض. بعد این نور و این هدایت چطور برای انسان ها منتقل میشه؟ قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، انسان ها برای شما نور اومده که این نور راهنماییتون میکنه و زندتون میکنه و بهتون حیات میده. این نور چیه؟ کتاب مبین است. الله نور السماوات و الارض، سخن خدا و کلام الهی، جلوگر نور الهی و هدایت الهی است برای بشریت. حالا این میخواد تورات باشه، از تورات قرآن تعبیر به چه میکنه؟ از تورات غیر محرف تحریف نشده، خودن و نور، پنج سفر تورات، اسفار خمسه تورات، همه نور است، تمام نور و نورات. انجیل، انجیل حقیقی عیسی، تمام نور. قرآن جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید به خدا و رسولش و نور الذی انزلنا، و نوری که ما فرستادیم. نوری که خدا فرستاده چیه؟ نازل شده قرآن است. پس اون هدایت در قالب قرآن میاد، لذا قرآن نور است. یعنی آیه این کلام نوری است که زندگی رو پیش روی انسان‌ها باز میکنه، هدایت میکنه و حیات میده و زندگی به انسان میده، حیات دیگری. ببینید این نور عامل حیات، از خود قرآن استمداد بگیریم. او من کان میتن فاحیینا. دیدی پیامبر، میدونید کسانی که مرده بودن ما زندهشون کردیم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، بهشون یه نوری دادیم که با اون نور زندگی میکنن بین مردم. یعنی اینها مثلا مرده بودن، منظور این که اصلا زندگی نداشتن، حیات فیزیولوژیک نداشتن، نه میگه اینها مرده بودن، یعنی جان زنده و روح انسانی نداشتن. خدا دو مرده در قرآن معرفی میکنه عزیزان، یه مرده ای که در قبرستان و بهشت زهرا خوابیده است، یه مرده ای که یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، در بین مردم داره زندگی میکنه به لحاظ جسمی. اما قرآن این رو چه میداند؟ انک لا تسمع الموتا. پیامبر تو حرفت رو به گوش این مرده های متحرک نمیتونه برسانی. ما دو مرده داریم در قرآن، یکی مرده تن، یکی مرده جان. بسیار آیات عجیب. لتنذر من کان حیا، این انذارها مال کسی است که حی باشه. پیامبر اینها که مردند، اینها که فایده نداره، این حرفا اثری نمیکنه درشون. پس ببینید حالا اینجا میگه او من کان میتا فاحیینا فجعلنا له نورا. چی زندش کرد؟ نور. این مرده بود با نور زنده شد. یعنی مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اونی که عامل زندگی و حیات شد چه بود؟ این بود، یعنی نور وحی و نور هدایت زنده کرد، حیات داد، حیات واقعی. اونی که قرآن میگه حیات طیبه فلنحیینه حیاتا طیبه، داده شد. حالا این نور، این هدایت از قرآن، اینجا جالبه. کسانی که وحی رو میارن، قرآن رو میگیم، کسی که قرآن رو برای بشریت آورده، وجود خود اون هم نوره. یعنی عامل اصلی هدایت برای انسان ها از اون هم در قرآن تعبیر به نور میشه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. این پیامبر چیست؟ سراج منیر است، یعنی سرمنشأ نورانیت. خود این پیامبری هم که هدایت و نور رو برای بشر میاره، تبیین میکنه، منتقل میده، خودش هم میشه چی؟ میشه نور. دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، مکتوب ان یمین العرش حسینم مصباح الهدا و سفینة النجاح. حسین ابن علی مصباح است. مصباح به چراغی میگن که سوختش از خودشه، سوختش نیاز نیست از بیرون براش سوخت بیارن، سوخت از خود داره. این در لغت عرب. مصباح به چراغی میگوین که شفافیت کامل دارد و خاموشی ندارد، به همین خاطر به خورشید مصباح گفته میشه. توجه دارید؟ حسین ابن علی مصباح است، یعنی حسین که سرمنشأ هدایت انسان هاست و سفینة النجاح، تعبیر به نور میشه. خطاب میکنید به اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش به صاحب عزا وجود نازنین مهدی فاطمه. سلام میکنید، میگید السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، سلام به تو ای نور خدا در ظلمت های زمین. وجود مبارک امیر المؤمنین، حضرات معصومین، اولیاء خدا و مربیان هدایت، همشون چی هن؟ خلقکم الله انوارا. وجود اینها نوره. خداوند نور است، کلام او نور است، آورندگان و تبیین کنندگان کلام خدا میشن نور، وجودشون سراج منیر میشن نور. جز حقایق و مطالبی که در این هدایت نامه گفته میشه همه نورند. یعنی جز نور نیست، چون تمام اینها اسباب هدایت و ابزار هدایت انسان است. لذا شما میگید که پیامبر میگد که و امتی القر المعجلون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضوء فردای قیامت چهره امت من خورشید است به خاطر آثار وضوشون در دنیا، یعنی الوضو نورون. بعد شما میگید اگه یک کسی وضو رو وضو بگیره چی بهش میگید؟ میگید الوضو علی الوضو نورون علی نور. درسته، تعبیرتون درسته، نوره. الصلات نورون. روایات معتبر کافی مستطاب کلینی، وقتی انسان مسلمان می ایسته تو محرابش، تو محل نمازش، از مکان او در حین نماز تا عرش الهی استوانه های نور در حال ارتفاع و ارتقا است. و الصلات و معراج المؤمن همراه با نور، ما ز بالاییم و بالا می رویم، اون رو بالا می برد این استوانه های نور. خود نماز نوره، روزه نوره، زکات نوره، عدالت ورزی نوره، فراتر از همه توحید نوره. نقطه مقابلش عزیزان کفر ظلمت است، شرک ظلمت است و تاریکی است، فسق و عصیان ظلمت، ظلم از ظلم و ظلمه به تعبیر معصومین، ظلم ظلمت است. بفرمایید دروغ ظلمت است، صدق و راستی نورانیت است. دقیقاً تقابل نور و ظلمت، جنود نور و جنود ظلمت در قبال یکدیگر قرار دارند. پس وقتی نگاه میکنیم در زندگی دنیا، ما یا زندگی و حیات نورانی داریم یا زندگی و حیات ظلمانی داریم. حالا با این تبیینی که مشخص شد بریم سراغ آیه شریفه. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم. فردای قیامت، در عالم قیامت میبینی که نور مؤمنین، این کدوم نوره؟ اون نور هدایتی که از خود کلمه ایمان مشخص، یعنی نور هدایت ایمانیشون دیگه، اون نوری که در دنیا کسب کردن، اون پیوندی که با خدا بستن، عقد توحیدی که با خدا بستن، ایمانی که در جان و وجودشون آمد، به اجزاء ایمان که به لحاظ حکمی، به لحاظ اعتقادی و به لحاظ اخلاقی عمل کردن، باورهای زیبا و شایستشون همه نور است، گفتار و رفتار و اخلاق پاکیزه و پسندیدشون همه نور است، رفتارها و اعمالی که با مردم و جامعه و خلق داشتن همه مبتنی بر موازین ایمانی سراسر نور است. حالا این ملکوت اعمال دنیا میشه نورانیتی که در فردای قیامت پرده ها برداشته میشه، حجاب ها برداشته میشه، خودنمایی میکنه. ترا میبینی پیامبر نور مؤمنین و مؤمنات رو یسعا، اون کلمه یسعا که عرض کردم، ببینید این فعل از ماده چی میاد؟ سعی. بارها خدمت عزیزان گفتیم این سوی سالن تا اون سالن رو یک کسی سلانه سلانه قدم میزنه، به این در کلام عرب میگن مشیه. اگر دوان دوان و شتابان رفت میشه عدو. عدو رو که عدو میگن چون در بدی با ما میشه تابد، لذا عدو میگن عدو. حالا اگر بین راه رفتن معمولی و اون تندی که زمین میخوره کسی حرکت کرد، اسمش در لغت عرب میشه سعی. و منها و از این سعی صفا و مروه است. سعی در لغت یعنی تکاپو، یعنی شتاب، نه راه رفتن معمولی. مثل این که جان برادر در این زندگی دنیا با معمولی زندگی کردن و با آسایش و خوبی و خوشی و راحتی، و حالا که اول وقت دیر نمیشه، با این شیوه کسی ره به جایی نمیبرد. و ان لیس للانسان الا ما سعى. این سعیه که انسان رو پیش میبره در دنیا. لذا فرمود یسعى نورهم، یعنی اونهایی که در دنیا، اون مؤمنانی که در دنیا، زنان و مردان مؤمنی که در دنیا تکاپو کردند در مسیر هدایت، در مسیر ایمان، در مسیر نورانیت تقوا. ببینید اصلا حالا گذشت، اما حیفم یاد این آیه رو نخونم خدمتون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. کسانی که ایمان آوردین چکار کنید؟ تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. این ایمان بعد از تقوا یعنی اوج دادن تقوا و ایمان. حالا اگر این کارو کردید چی میشه؟ یؤتکم کفلین من رحمته. خدا دو پیمانه از رحمت به شما میدهد و یجعل لکم نورا تمشون به. بعد حالا بهتون نور میده. اگر شما ایمان آوردید و تقوا داشتید، این تقوا یعنی تقوا مولد نور است. انسان متقی سراسر اون نور است. فرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. با مؤمن شوخی نکنید، به مؤمن دروغ نگید، او با نور خدا میبینه. میگه چاکرم، مخلصم، کوچیکم، وقتی میره بیرون میگه برو که بر نگردی. میدونه آبروتو نمیبره، میفهمه مزه حرفت رو، کلامت رو متوجه، شخصیت رو میبینه، چهره دیگه تو رو داره میبینه مؤمن، اما حرمت میکنه، چیزی نمیگه. شنیدید از مسجد الحرام در حال بیرون آمدن رسید پیامبر، کیف اصبح یا زید، روایت کافی مستطابه، در چه حالی هستی زید؟ گفت اصبحت موقنا یا رسول الله، در حالت یقین به سر میبرم. فهمدن نشانه یقین چی؟ ادعایی باید دلیل داشته باشه. گفت یا رسول الله، اگر رخصت بفرمایید الان میتونم بگم این صحابی که اطراف شما هستن جایگاه اینها در قیامت چیست و کجاست. رسول الله فرمودن اسکت، نگو، کافیست، اینها فهمیدن، کافیست. هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. داره میبینه این مؤمن ملکوت انسانها و چهره انسانها رو با چی؟ به نور الله، با نور تقوا. نورن تمشون به، نوری که با اون حرکت میکنید در زندگی. عجیب واقعا این تعبیر زیبا و دلنشین. خب پس یس آ نورو، این نور میشتاب، اما شتابش مال کجاست؟ مال اونی که سار او الى مغفرت من رب بکن، سرعتی که در دنیا باید داشته باشیم. فستبق الخیرات، باید سبقت بگیریم، مسابقه بدیم. عرض کردم سلانه سلانه ره به جایی نمیبریم عزیزان. در این زندگی وقت تنگ است و اعمال بسیار، لذا باید شتاب داشته باشیم، باید سعی داشته باشیم. ما بالاخره به دانشجوی خیلی عالی جدی کار میکنیم میگیم دانشجوی سایی، ساییه. ما باید سایی باشیم. قرآن تعبیر این داره، یس آنورو. خب حالا این نور یعنی حقیقت اعمالی که مؤمنان و اهل تقوا در دنیا داشتن، برگرفته از هدایت الهی و آموزه های وحی ناب به خداوندی با پیروی از معلمان هدایت و نورانیت. این یس آنورو هم بعد فرمود بین ایدیهم، پیش روشون. یعنی چه پیش روشون؟ و راستشون. باید برگردیم باز از خود قرآن تفسیر کنیم، تفسیر آیه به آیه کنیم خدمت دوستان. از به جایی رسید که اون عربده کش سرمست در قبال خداوند گفت انا خیرون، چرا سجده نکردی؟ گفت ما اینیم، دلم نخواست، من برترم، چرا سجده کنم؟ فهمدن اخرج فانک رجیم، برو دور شو، در این بارگاه جایگاهی نداری. حکم ترد شیطان لعین صادر شد از سوی حضرت احدیت. گفت خدایا رب به ما اغویتنی، حالا که این کار رو ما کردی، ما رو از خود دور کردی، منم میدونم چه بلایی سر این بیارم که بهش سجده نکردم به بچه هاش. لاغوین نهم اجمعین، سعیم میکنم که اینها رو از مسیر تو بازشون بدارم. ثم لاغوین نهم، با چه شیوه؟ اینطور، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از چهار جهت فرزندان شما حاصره میکنم. این چهار جهت، چهار جهت جغرافیایی نیست، شمال و جنوب و شرق و غرب نیست. من میام لآتینهم من بین اید، پیش روشون رو، پشت سرشون رو. پشت سر کجاست؟ که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیر مرد و زن نالیدن. مبدع ماست، ما از کجا اومدیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. شیطان میگه میام اتصال فرزندان آدم با تو رو، با مبدع رو قطع میکنم. اینا میگن انسان کی گفته ما اینطور مبدع وجود انسان و پیدایش انسان و الله و خالق و کل شیء و آفریدگاری خدا و همه اینها رو قطع میکنم، میام شبهه ایجاد میکنم، تردید میکنم، اینها رو از تو جدا میکنم. خب دیگه انسانی که از خداوند جدا میشه دیگه تمامه، دیگه کار به پایان رسید است. دو، پیش روشون رو سد میکنم. پیش رو ما چه داریم؟ داریم به سوی جهان واپسین و جهان آخرت میکنم. میام خدشه در اعتقاد به معاد میکنم. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. مشکلی دارم، ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویی یا باور نمیدارند روز داوری، که این همه قلب و دقل در کار داور میکنند.
این اعتقاد به معاد اگر نبود عزیزان، اگر اعتقاد به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره رو اگر برداریم، این که انسان به ذره ذره اعمالش مواجه میشه و مقابله میکنه و ملکوت اون گریبانش رو در جهان آینده میگیره و ما تجزون الا ما کنتم تعملون و این اعمال ماست که تمام حقیقت ما رو در اون عالم شکل میده، بعد لطف الهی، رحمت الهی یا عقوبت وقع، اگه اینو برداریم ما چه دلیلی برای رفتارهای درست اجتماعی داریم؟ دیگه کسی برده است که زده، خورده، اختلاس کرده، چاپیده، تمام شهواتش هم جواب داده. دلیلی نداره این کار رو نکنیم. اگر حسابی، کتابی، محکمه‌ای، اگر نباشه این جهان واپسین، ابدیت انسان هیچ معنایی نداره برای خوب بودن اصلا به طور کلی. خب این اعتقاد به جهان آخرت رو میبرم و قطع میکنم. دو، سوم از راست میام، چهارم از چپ. چپ شمائل هم میگید اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، شیطان همین رو میگه. چرا میگیم اصحاب مشعمه؟ مشعمه از شؤومت میاد، نگونساری، شوربختی. شیطان از بدیها و زشتیها و پلشتیها میاد، از مسیر شهوات. آقا بالاخره جوانی نکردی، جوانی کن دیگه، این فرصت ها از دست میره، بعد دیگه بالاخره دم غنیمته، فرصت رو بدون. آقا بالاخره دیگران شطور رو با بارش بردن، تو حداقل شطور رو ببر دیگه، یا بارش رو ببر دیگه، بالاخره که از این دوتا رو ببر دیگه. شیطان میاد از طریق شهوات، امیال، معاصی، از شیطان و یعمر و بالفحشا و المنکر، میاد از فحشا، منکر، انسان رو میبرد به زشتی ها، به دیهیست دیگه، دامش رو برای همه انسان ها پهن میکنه و اکثر انسان ها هم از این طریق فریب میخورن، میلغزن از این طریق. اما بعد گفت از یمین میام، یمین از ماده میمنه، از ماده چی میاد؟ یومنه، یومنه، نیکی، شایستگی، عرض به خدمتون، خوشکامی، یومن این برکت، خیر. شیطان از طریق خیر و یوم میاد انسان ها رو فریب میده، بله. از طریق چی؟ از طریق دین، از طریق خدا، از طریق اخلاق، انسانیت، انسان باش، اخلاق داشته باش، از این طریق میاد شیطان. از طریق دین میاد. قربانیان شیطان از این طریق کم نبودن در طول تاریخ. کوتاه کنیم سخن رو، بالاخره اون کسانی که نیمه های شب دعا می کردن تو نماز شبشون، حافظان کل قرآن، که خدایا میشه شمشیر ما رو به خون پسر ابی طالب رنگین کنی، این توفیق رو به من بدی. اینا حافظان کل قرآن بودن که بالاخره 12,000 نفر اینها اومدن نهروان مقابل پسر ابی طالب، امام 8,000 نفرشون تونست برگردونه، اما 4,000 نفر موندن، 10 نفرشون باقی موند، همه کشته شدن. اکثر اینها حافظ قرآن بودن، در مسیر دارن میان نهروان، یه دونه خرما افتاده بود از یه نخلی توی مسیر جاده، یکیشون برداشت اینو بخوره. تاریخ برید نگاه کنید، مسعودی غیر عجیب مینویسه. همه حمله کردن، 20 نفری اون مچش گرفتن، گفتن هازا فسادون فل ارض، حق نداری اینو بخوری، این مال مردمه، حق خوردن نداری، رضایت صاحبش نداری. چقدر با تقوا، چقدر. رسیدن به خباب عرد، حافظ کل قرآن، صحابی، صحابی پیامبر بوده با تمام عظمت و شخصیت، گفتن کجا داری میری؟ همسرش هم در کنار اون حامله بر مرکب نشسته، گفت دارم میرم به سوی علی ابن ابی طالب. گفتن این قرآنی که تو حافظشی به ما امر میکنه تو رو بکشیم. شکم همسر رو دریدن، نوزاد رو در آوردن، سر نوزاد رو بریدن، همون هایی که ایزه ندن یه دونه خورما رو برداره بخوره. بعد خودشم کشتن، همسر رو کشتن، خودشم کشتن. این خوارج، اینا از چه طریقی شیطان اینا رو برد؟ از طریق دین. اینا دارن دینه. خدمت عزیزان، متن نامه رو به سید الشهدا خوندم براتون، زیرنویس نامه اسامیرم گفتم اون شب محضرمون، شب ربعی، شبس ربعی به تعبیر دقیق تر تاریخی. خب این صحابی پیامبر بوده، این معذر پیامبر رو درک کرده، با امیرالمومنین تو 3 جنگ شرکت کرده، نامه نوشته به حسین ابن علی، دعوتش کرده به کوفه، از فرماندهان یک بخش سپاه کوفه عمر سعد رو به این واگذار کرد. بعد از اینکه سید الشهدا به شهادت رسید، این آقا یه مسجد به شکرانه کشتن حسین ابن علی در کوفه ساخت، مسجد ساخت، یعنی من ایمانهم، از راست میاد، از مسیر دین و فریب دین، از این مسیر میاد. و مگر در عصر و زمان ما ندیدیم اینها رو؟ مگر سرها رو نبریدند مدعیان کذایی و کذایی که هر کسی رو سر بریدن گفتن لا اله الا الله لا اله الا الله، با اون سرها فوتبال بازی نکردن بر روی زمین ها و خاک های سوریه و عراق؟ اینا جهاد نگاه نداشتن؟ اینا از همین مسیر بود. از من ایمانهم چقدر لغزنده و چقدر از استیکال به دین، نان خوردن به اسم دین. شیطان این باب رو باز کرده پیش روی انسان ها. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد پاردمش دراز بادون حیوان خوش علف. پر دل حافظ از این مسئله. یک غزل داریم در دیوان حافظ که با قافیه فیه، حرف ف، خیلی مشکله با این شعر گفتن، خیلی مشکل. اصلا اینو برای چی گفته؟ برای بیت آخرش، برای که خاکساری و ارادتشو برسونه. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنت و نجف. شحنت و نجف کیه؟ وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین دیگه. این مال اون این بیتی که خوندن، صوفی شهر بین که چون لقمه شبه میخورد پاردمش دراز بادون حیوان خوش علف، داره استیکال به دین رو میگه، به اسم دین نان خوردن، دکانداری با دین. خب اینا من یمینه دیگه. فرمود میبینه نور این مؤمنین پیش روشون داره میره. خب اینها چون اتصالشون رو حفظ کردن در دنیا، اینها فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این خاطره رو وقتی عرض کردم، اونقدر این مثقال ذره رو این بندگان مؤمن خدا دقیق دیدند. پدرم خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، استادان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. مرحوم پدر استادی داشتند که در شهر ما دیگه خیلی از عزیزان باید نام ایشان رو شنیده باشید، آیت الله آقای حاج میرزا جواد تهرانی، آمیز جواد آقای تهرانی. من کودک بودم، یه وقتی زنگ میزدن ایشان منزل، گوشی رو اتفاقا شاید من بر میداشتم، یادم هست دقیقا از اون خاطرات، میگفتن الو من جوادم، آقا هستند؟ من جوادم. خودشون رو جواد معرفی میکردن. 7 سال پدر من درس خارج پیش ایشان خونده بودن، ایشان هم از نابترین و ممتازترین شاگردان آیت الله العظما آمیز مهدی اصفهانی با تمام اون عظمت، با تمام اون بزرگی. فرمودن از شاگردانشون من گفتن دیدیم آقای میرزا مشغول مطالعه اند کنار حوزه، حالا یا منزل بود یا مدرسه باغچه، مشغول مطالعه اند، کتابشون جمع کردن رفتن داخل حجره یا خونه اتاق. دیدیم 2-3 دقیقه گذشت با شتاب میرزا برگشت با یه حالت پریشانی. دیدم اومدن کنار باغچه یه کاری انجام دادن دارن برمیگردن. گفتم آقای میرزا امری بود میگفتید من انجام بدم، چی بود؟ گفتن وقتی رفتم داخل اتاق دیدم یه مورچه، از این مورچه های ریز روغنی میگیم، از این مورچه های ریز چسبیده به این کتاب من از باغچه خونه بود. دیدم ظلم من این رو بردم داخل اتاق و از خونه خودش و لانش دورش کردم، اومدم این مورچه رو کنار باغچه و خونش رها کردم برگشتم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. توجه فرمودید؟ این اعتقاد به جهان آخرته که می سازه این اولیاء خدا رو، می سازه این انسانهایی که مستجاب و دعوند. نمیخوام بیشتر بگم دیگه، اسم بردم، نمیخوام بیشتر تو این وادی بگم. توجه فرمودید؟ این نور پیش رویه اینها دارن مؤمنین، چون این اعتقاد دارن. من ایمانهم نور اینها، یعنی تمام اعمال شایستهی که اینها درست و دقیق با نورانیت هدایت در مسیر دین انجام دادن. دیگه پشت سر رو نمیگه، چون اینها دیگه هرچه دادن ایمانشون اصلا از اون باورشون و اعتقادشون به خداست. شمائل رو هم نمیفهم چون ندارن دیگه، اینها بدیها ندارن. میبینی نور اینها رو که میشه تابه. بشراکم الیوم، بعد به اینها گفته میشه بشارت باد بر شما. وقتی به یک کسی میخوان بگن بد کاری کردی، برگرد، نیومدی، برو، به درد نمیخوری، میگن لا بشرا، لا بشرا. وقتی به یک کسی میخوان بگن اهلا و مرحبا، خوش اومدی، عالی اومدی، تبریکات، این هم شادمانی، بشارت، شاد باش، میگن بشرا، بشرا کم الیوم. امروز روزی است که دیگه تمام شادمانی ها و سرور ها از آن شماست و خوش آمدید. چی میخوایم بهتون حالا بدیم به عنوان بشارت؟ جناتون تجری من تحت الانهار، بهترین بوستان ها با بالاترین نعمت هایی که خداوند توصیفش میکنه. دیگه الان نمیخوام وقت رو در این قسمت بگذارانم، بارها توصیف دادیم و مراتب سگانه بهش رو گفتیم. خالدین فیها، دیگه اینجا خلود دارید، دیگه تمام اون بیقراری ها، انتقال ها و جابجایی های دنیا چی شد؟ تمام شد. دیگه بیایید از عوامل قبل و به عالم دنیا و برزخ و بعد قیامت و دیگه جاودان و باقی شدید. خالدین فیها، در این بوستان ها. ذالک هو الفوز العظیم، این فوز عظیمیست. رستگاری اینه، رستگاری اینه دیگه. حالا ثروت و مال و قدرت و فلان و اینا تو دنیا، این اگر تونستی نورش کنی، منتقلش کنی به اون عالم، میشه فوز. اگر ظلمت مون برات تو دنیا، تمامه. حالا اینجا زیبا میشه. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اینجا تکان میده انسان رو قرآن. ببینید اینا حقایقیه که از عوالم بعد خدا پرده برمیده داره میگه. هیچ ما نه منبع بشری نه منبع غیری نداریم که این گزارشات رو ما بده. اینا گزارشات قرآنه، کمدی الهی دانته به درد ما نمیخوره. این هاست که داره دقیقا بازگو میکند خالق انسان در قیامت. قیامت رو برای ما پرده برداری میکنه. فرمود یوم یقول المنافق، همون عالم منافقان و منافقات، مردان و زنان منافق. کافری رو بعد خواهد گفت، اما الان میگه منافق. ببینید تا پیامبر و مسلمانان در مکه بودند، ما دو گروه در مکه بیشتر نداشتیم، یا مؤمن بودند یا کافر بودند. وقتی پیامبر اومد تو مدینه، پا گرفت اسلام و یه نظام اسلامی، جامعه مدینی پیامبر و حاکمیت اسلام پا گرفت، خب امتیازات اسلام و مزایای اسلام و یک گروهی میخواستن از مزایای اسلام بهره ببرند، اما با اسلام سری نداشتن و با پیامبر هم مهربانی نداشتن و اصلا به هیچ وجه من الوجوه تمایلی نداشتن. اینها مجبور شدن بیان بگن انا مسلم، من مسلمانم، اما داخل وجودشون کفر. این شد حزب نفاق و خط سوم که فاجعه بزرگ اسلام از اینجا شروع شد، از جایی که ظاهرش چون گور کافر پل هلل، باطنش قهر خدا عز و جل. ابطان الکفر و اظهار الایمان، درون کفر اما تظاهر به ایمان. این بزرگترین ضربه در طول تاریخ به اسلام در زمان حیات پیامبر، بعد از پیامبر تا امروز به اسلام و جامعه اسلامی منافقین زدن، کسانی که ایمان به اسلام نداشتن اما ابراز ایمان کردند و میکنن تا همین الان. فرمود میبینی مردان و زنان منافق را که اینهایی میگن للذین آمنو، به همون مؤمنانی که دارن با انوارشون میرن. حالا اونا یأس کجا دارن میشتابند؟ کجا دارن میرن؟ به لقاء الهی، به دیدار خداوند، به جایگاه های برتر، پله پله دارن میرن بالا. اینها به اونها میگن انظرونا. انظرونا دو معنا داره، یک معناش یعنی منو ببین، ما رو ببین، یعنی یه نگاهی به ما بکنید، یه التفاتی به ما بکنید، ما رو رها نکنید. انظرونا. معنای دومش از ماده نظر به معنای دیدن اولی، دومی نظرگاه به معنای درنگ، به معنای مهلت دادن. یه کسی بالاخره مال مردم رو نتونسته بده، مشکلاتی پیش اومده، به قول بازاریا نشسته، ورشکست شده، فلان شده، چی شده، حالا ما چیکار بکنیم با این؟ میگن آقا این اگر بتونه اعصار خودش رو اثبات کنه، بگه من مؤثرم، واقعا ندارم، حالا اینو انداختی زندان چی میشه؟ بلافر نه خودش، خانواده، جماعتی پریشانی هایی میاره. به این فرصت بدید. قرآن میگه اگر واقعا صادقانه دیدید اعصار داره، ورشکست به تقصیر نیست، واقعا این چنینه، و این کان زو عسرتن فنظرتن الى میسره، بهش نظر کنید، یعنی بهش فرصت بدید. نظر یعنی مهلت و فرصت. توجه فرمودید وقتی این ماده بدون حرف جر متعدی به نفسه میشه به این معنا بیشتر به کار برده میشه. اینجا هم همینطوره. انظرونا یعنی بایستید درنگ کنید. منافقان به مؤمنین میگن بایستید برای چی؟ انظرونا نقتبس من نورکم. تمام وجود آنان رو ظلمت گرفته است، منافقین رو، هیچی جز ظلمت تا خودشون نیاوردن به این عالم، لذا رو میکنن به مؤمنین میگن انظرونا بیستید بیستید. نقتبس، نقتبس اقتباس از ماده قبس میاد. قبس جذبتون من النار، یه پاره از نور، یه پاره از آتش و روشنی، اینو میگن قبس. اقتباس یعنی یه بخشی گرفتن، یه چیزی رو جدا. نقتبس من نورکم، بیستین تا ما یه بخشی از نور شما رو بگیریم، بدید به ما. نقتبس من نورکم قیل ارجعوا، گفته بین شود. فاعل رو قائل رو نمیگه کی گفت، بدیهیست فرشتگان الهی، مأموران الهی. به این منافقین میگن قیل ارجعوا وراءکم، برگردید پشت سرتون دنیا، برگردید به دنیا اگه ممکنه براتون. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برید اگه میتونید، تعلیق به محال دیگه، ممکن نیست، برید به دنیا برای خودتون نور بیارید، چون امروز برای کسی نور تولید نمی شود. الیوم یوم العمل و قدن یوم الحساب، تمام عمل ما دنیاست، در قیامت کسی فرصت عمل نداره که، هرچی هست این عمر ماست، 50 سال، 40 سال، 80 سال، 100 سال، هرچی هست، ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. به اینها گفته میشه برگردید برین تو دنیاتون، پرونده تو ورق بزنید، ببینید میتونید الان ممکنه برین دوباره نوری برای خودتون به دست بیارید با اون شیوهی که زندگی کردین. فلتمسو نورا فزوربه، عجیب آیه، یعنی این بیانی که در اینجا میبینید ایزان در قرآن منحصره، یه نداریم به این تعبیر، این آیات خاص سوره حدیده. فزوربه بینهم، زده میشه بین اون مؤمنان نورانی و این منافقان ظلمانی. به سورن، سور یعنی برج و بارو، یعنی دیوار محکم و استوار، با اون دیوارهایی که دور به اصطلاح قلعه ها اینها در گذشته زده میشد به اینهم گفتن سور. فزوربه بینهم به سورن، بین اینها دیوار و حائل مستحکمی زده میشود. فزور رو ببین یعنی قطع میشه ارتباط اینها. به سور لهو بابون، این سور و دیواری که بین مؤمنین و منافقین است درب هم داره، درب هم داره، بی درب نیست ها، یه دربی داشته این، حالا توضیح میدم. لهو بابون، اما باطن، اون طرفی که این مؤمنین هن، باطن و هو فیه رحمه، یه طرف این دیوار همش رحمته، اونیست که طرف مؤمنان نورانی است، اما اون بخش این دیوار که طرف این منافقین است، ظاهره من قبل هل عذاب، این پشتش به این طرف تمام اون عذاب و قهر خداوند است. مؤمنان در اون سویی هن که رحمته، اینها این طرف هن که عذاب است، یه دیوار، اما اون سو اینطور با دو کار کرد، اینطور است. بعد ینادونهم، حالا همین دیوار رو بگم، این چیه، چه چیزی رو خداوند استعاره یا واقعیت داره میگه از تعدیت، خیلی عجیب و زیباست. ببینید عزیزان، در دنیام بین اهل ایمان و بین کفر و بین نفاق این دیوار رو خدا زد، این حائل زده شد. این کدوم حائله؟ این همان است که مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخون لا یبغیان، این همونی که در دنیا گروه مؤمن و گروه غیر مؤمنان یه حائلی و یه مرزهایی بینشون وجود داره. این کدوم مرزهای؟ مرزهای فکری، مرزهای عملی که بین آنان وجود داره. مؤمنان یه مرزهایی دارن به لحاظ اعتقادی، یه باورهایی دارن که اون طرف خبری نیست، اون سوی باورهای دیگه ای دارن. مؤمنین یه رفتارهایی دارن، میگن من از حد و اندازه ایمانی خودم خارج، این معامله، میگه آقای حرام، این معامله حلال الله البیع و حرم الربا، ایمان من به من اجازه نمیده، میگه آقای خیلی سودش، این درسته، میشه درستش کنیم، میگه نمیشه، من اینطور معامله انجام نمیدم، میگه آقا این کار، میگه آقای با، میگه من نمیخورم، من محدوده ای دارم، مگر اینکه مؤمنی باشد که اسمش مؤمن باشه. وقتی کسی با کسی سفر کرده بود، رفته بود سوی دنیا، بعد برگشتن گفتن آقا این مؤمن، این نماز خونه، این مسجد میره، با تو مشکلی نداشت؟ اونجا گفت نه به خدا قسم ما با هم هیچ اختلافی نداشتیم، با هم دیسکو رفتیم، با هم نایت کلاب رفتیم، با هم بار رفتیم، با هم کازینو رفتیم، ما که مشکلی نداشتیم با هم. مگر این باشه، توجه دارید؟ و الا این مرزها، این دیوار، دیوار اعمال ماست که من نمیتونم کارهایی که اون غیر مؤمن انجام میده انجام بدم. من نمیتونم مثل اون فکر کنم، من نمیتونم مثل اون زندگی کنم، ناموس من نمیتونه مثل اون زندگی کنه، شیوه و روش اقتصادی من نمیتونه روش اقتصادی اون باشه، روش اخلاقی من نمیتونه روش اخلاقی اون باشه. این میشه سور و دیوار. این دیوار امروز بین مؤمنان، این مرزها و حدود الهی هست که دقیقا منتقل میشه در عالم قیامت. بعد نکته جالب ببینید، میگه این دیوار درب داره. یعنی چی؟ یعنی این که در دنیا چه این مؤمن چه اون کافر و منافق میتونستن از این درب برن اون طرف، جبر نبود، براشون باز بود راه. این منافق هم میتونست تغییر زندگی بده، اون کافر هم میتونست تغییر زندگی بده، کامون که دادن خیلی ها میتونستن مسیرشون رو عوض کنن. این فاصله ها که بود، اما راه ورود و انتقال به اون طرف باز بود براشون در دنیا. این درب داشت و عکسش مؤمنانی بودن که اینها نموندن، برگشتن از این درب رفتن اون طرف، رفتن در سپاه نفاق، رفتن در دسته کفر. این در باز بود، جبری نبود برای انسان ها، میتونستن. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، میتونستن به حلقه کفر بپیوندند یا به حلقه ایمان بپیوندند. این در. و نکته زیباتر بگم، این رو خیلی عالی، این قسمت رو ببندم، معذرم بارکتون. ببینید میفرماید دیواری که یه طرفی که مؤمنانن رحمت، یه طرف اون طرف عذاب عقوبت. یعنی یه شیء واحد دو رو داره. این حقیقتیه که در دنیا میبینیم. چی بالاتر از قرآن دیگه چیزی میتونیم بگیم؟ کلام الهی، همون نور، همون هدایت. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن شفاست، رحمته، که قصه ها دارد که نمیشه حالا دیگه اینا سوری بار که اسراء باید برید و خدمت عزیزان 4 سال صبح های قبا رو زمانی که توفیق بود عرض به خدمتون، تا 2 سال قبل که دیگه نکشیدیم ادامه بدیم این 2 سال رو، خدمت عزیزان 4 سال سوره اسراء رو تفسیر گفتم اونجا، 4 محرم، محضرم بارکتون، برید گوش کنید. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، اما للمؤمنین. همین قرآن، همین قرآن که شفا و رحمت برای مؤمنین، همین قرآن عامل چیه؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالمان با دیدن قرآن، برخورد با قرآن و تمام شدن حجت قرآن براشون تبدیل میشه قرآن به چی؟ خصمشون، به خسارتشون. به روز به روز با مخالفت با قرآن سقوط کردن و زمین خوردن. نه ملموستر بگم، نعمت‌های الهی، آب، ثروت، مال، همین مال دو طرف داره، یکی رحمته یه طرفش عذابه. یعنی این همین مال واحد میداد دست یه کسی، خداوندی مال رو به یه انسانی میده، از این مال چه استفاده ها میکنه؟ میشه منزل لذی یغرز الله قرزن حسنای دیشب، میشه مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مولون صالحون خاندش رسول. آب در کشتی حالا که کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مال دست یک کسی عامل چی میشه؟ سعادت، نیکبختی و نعم المعین و علی التقوا الغنا. چقدر غنا کمک میکنه به تقوای انسان، مال چقدر میتونه کمک تقوا باشه برای انسان. اما از اون طرف مال برای بعضی ها یوم تکوا بها، همون که خوندیم اون شب، فردای قیامت این اموال کوبیده میشه، داغ میشه به پهلوها و پیشانیهاشون. این همون ماله، اما تیغ دودم دو طرف داره، یا رحمت و خداوند امیال جنسی رو به انسانها داده، یا میشه از این طرف ما بنی بنا اون، هیچ بنایی محبوبتر از ازدواج در اسلام بنا نشده است. اجازه نمیده ادب و اخلاقی که ما حالا شاید هم خیلی هم به جا نباشه ما ساختیم که یه چیزهایی رو حیا میکنیم بگیم از این باب. روایات معتبر مستدرک الوسائل وجود و مبارک علی ابن مسرزا تو باب فضیلت‌های ازدواج و ارتباط زن و شوهر با هم از بازو گرفتن تا قص علی هازا. ببینین قوقا میکنه علی ابن مسرزا، آموزش میده به اصحاب خاصش شیوه ی ارتباط با همسر رو، مقازله رو، معاشقه رو، بعد خصوصیاتش رو میگه که اینها در نزد خدا چه جایگاهی داره، تکان دهنده. اما از این طرف میشه چی؟ میشه نکبت، میشه لجن، تعفن ولا تقرب الزنا. همون ارتباط میشه زنا، اون ارتباط متعالی که آن که دنیا محو گفتش آمدی کلمین یا همیرا میزدی، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به این فحشا. یه دیواره، یه طرفش رحمت، یه طرفش عذاب. همین دنیاست الان. فرمود به اینجا که میرسد ینادونهم الم نکن معکم. اینها این منافقین به اون مؤمنین میگن مگه ما با شما نبودیم تو دنیا؟ چرا ما رو پرت کردی؟ دیوار فاصله شد، ما رو دور کرد. بابا ما که با شما تو یه مهر، ما هم تو در روز زندگی میکردیم، ما هم دوربر میدان هدایت بودیم، ما با شما بودیم، ما توی شهر بودیم، ما که با هم توی حزب بودیم، توی اداره و سازمان با هم کار میکردیم، چرا ما رو جدا میکنید؟ دیگه میگن اینجا دست من و شما نیست، اینجا دیگه معیارهای کنار هم بودن عوض شد، دیگه اینجا شهروندی اینطوری نیست، اینجا ومتاز الیوم ایها المجرمون، اینجا دیگه چیزی دیگه یه عامل جدایی انسان هست، اینجا دیگه ایمان است و کفر، طاعت است و اسیان. حالا عجیب این قسمت آیه، قالو بلا، بله بله با ما بودید، اما ولکنکم، شما چهار تا کار کردید که به اینجا رسید کارتون، که ما این چهار کار رو نکردیم. ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و رتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله. سریع و فوری میگم خدمت دوستان که نمونه، ولکنکم فتنتم انفسکم، شما چرا الان شدید اون طرف عذاب ما طرف رحمت؟ به دلیل اینکه شما خودتون رو، وجودتون رو تو دنیا فتنه کردید. فتنه، هر کجا این کلمه و این ماده به کار برده میشه یعنی سوختن، گداختن. یوم هم علی النار یفتنون، یک گروهی بر آتش میسوزن، کباب میشن. فتنه به معنای سوختن است. به همین خاطر به ابتلا و امتحان الهی چی گفته میشه؟ افتتان و فتنه گفته میشه. چون انسان زنده بلا و مرده بلا، بالاخره زنده و مرده و تنم نیست مگر فضل خدا، اینی که انسان آن به آن تو این زندگی دنیا زیر رو میشه، سوخته میشه تا ساخته بشه، با ابتلاعات، با غمها، با مصائب، با شادیها، با دردها، بیماریها، همه فتنه تو این دنیا. و ابزار این فتنه هم چیزهای سختی است. پس خود واژه و لغت اینه، اینا میگن خود معنای لغویه، فتنتم انفسکم، شما تو دنیا خودتون رو سوزوندید. خود نمیگید آقا کارتت سوخت؟ سوختید شما، خودتون رو سوزوندید، از بین بردید، از بین بردید خودتون رو، متاسفانه تمام فرصتاتون فرصت سوزی کردید، نه فرصت سازی، همه رو از دست دادید، فرصت خودتون رو باختید. چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بوده، شما تو قمار زندگی خودتون رو باختید. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پیامبر بگو بهتون بگم که خسارت دیده ترین کسا کیان؟ اون کسانی که نفسشون رو باختن تو زندگی دنیا، خودشون رو باختن، وجودشون رو سوزوندن. فتنتم انفسکم، حالا با چه ابزاری انسان خودشونو میسوزونند؟ انسان ها انما اموالکم و اولادکم فتنه، عمدتاً این فتنه هم فتنه اقتصادی است، از مال انسان ها میسوزند. خب فرمود یک فتنتم انفسکم، دو تربستم، دقت بفهمید، تربس در لغت عرب به معنای انتظار، اما چه فرقی با انتظار داره؟ انتظار و شر، اگر کسی انتظار شر برای کسی داره، یعنی شر برای کسی میخواد، این رو میگن تربس. وقتی منطقشون جواب پیامبر رو نداد، نتونستن محبوبیت و جایگاه پیامبر رو تخریب کنن و سخنان پیامبر رو رد کنن، گفتن یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، گفتن آقا این شاعر یکی این حرفا رو میزنه، ما تربص میکنیم تا جوان مرگ بشه ما دیگه کارمون راحت بشه. تربص یعنی انتظار شر. میگه تربستم قرآن. خوب دقت کنید، من میخوام قرآن رو باید به روز بگیم دیگه معنا رو. تربستم، شما منافقین و کافرین تربص تو دنیا داشتی. نقطه مقابل تربص واژه است عجیب عزیزان، که شاید به این معنا هم براتون برای بعضی دوستان این معنا نشده باشه. نصح، نصیحت، از اجزاء اصلی ایمان نصح و نصیحت است، یعنی خیر خواهی برای دین خدا، برای بندگان خدا و برای جامعه. نقطه مقابل شرخواهی و تربص، یعنی ایمان اینو اقتضا میکنه که اگر من بدونم یه انسانی موفق شد، موفقیت علمی پیدا کرد تو جامعه، موفقیت ورزشی پیدا کرد، موفقیت اقتصادی پیدا کرد، موفقیت اجتماعی پیدا کرد، یه خوشبخت شد این نمیدونم دخترموی من، نمیدونم این پسرعموی من یه ازدواج به قول بچه ها توپ کرد مثلا فرض بفرمایید، اونقدر خوشحال میشم، اونقدر خوشحال میشم و خدا رو شکر میکنم که خوشبخت شد. یعنی انسان مؤمن در ذهنش باید نصح برای دیگران و جامعه داشته باشه، خیرخواه جامعه در ذهنش باشه، در زبانش باید خیرخواه جامعه باشه. نمیتونه یه حرفی بزنه که به زیان و ضرر دیگران تمام بشه. بحثی ما تو مدیریت داریم زیراب زدن، نمیتونه زیراب زن باشه با زبانش، با عملش نمیتونه یه کاری بکنه که برای کسی شر تموم بشه. سی حق هر مسلمان بر مسلمان دیگه لزومن و وجوبن داره، یکی از این سی حق اینه، النصیحت له، این که ناصحش باشه، نصح خیقا، زدش میشه چی؟ تربص. اگر اومد تو زمان گفتیم آقا این از کجا آورده این، خدا کنم آتیش بگیرم خودش با ماشینش بره، کی بشه خبرشه بشنویم که زندگیش فلان شده باشه. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. تربص یعنی شعله بر شدن کینه ها، حقده ها و حسد ها در درون انسان. شما تربص کردید در دنیا که امروز اینجایید، این گونه ظلمانی زندگی کردید. سوم، ورتبتم، شما ارتیاب کردید. ما دو واژه داریم، یکی شک، یکی ریب. ببینید شک یعنی چه؟ یعنی این که انسان تردید در یه امری داره، این درسته یا غلط. هیچ مشکلی ما با شک نداریم، خدای رحمت کنه. این جمله تاریخی مرحوم شهید مطهری خیلی زیباست، شک دالان یقین است، خیلی عالمان است. واقعا استقبال میکنیم ما از شک در اسلام. لابد لمن به سآلان ان یسعل با عین، حضرت صادق فرمودن که سرفه داره سرفه کنه. یعنی چی؟ یعنی که شبه داره شبهشو بگه، شک داره شکشو بگه تا جواب بدیم. ما شک کردن و در پی جواب بودن یعنی تحکیم عقیده و باور. اصلا علمای گذشته ما، دانشمندان اسلام رو ببینید، هر مطلبی که میگفتند شکش هم خودشون مینوشتن. این قلت، حالا تو مسائل فقهیه، تو مسائل کلامیه، این قلت میکردن. این قلت یعنی چی؟ یعنی شک رو خودشون مطرح میکردن تا دیگران نیاز نیست مطرح کنن، خودشون میگفتن. این روششون بود تا الان هم باید همین باشه. اما یه چیزی داریم به نام ریب، که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این دیگه نه. ریب یعنی چی؟ یعنی از شک اومد تو همه، یعنی سوء نیت، بددلی، با سوء نیت و تخریب شک ایجاد کردن، این میشه ریب. یعنی تخریب کردن مواضع فکری و اعتقادی جامعه، یعنی باورهای جامعه رو به بازی گرفتن، به شوخی گرفتن، تردید و شک در دلها ایجاد کردن. یه واژه عجیبی در قرآن داریم به نام خاوز، و کنا نخوز و مع الخائزین، از زبان جهنمی ها قرآن میگه ما خائز بودیم. یه آب زلال رو دقت کنید، یه کسی پاچه رو بالا میزنه میره تو این آب گل میکنه، به این میگن خاوز، کسی که آبش خورهای فکری جامعه رو گلالود میکنه، شبه افکنی، ایراد افکنی، بدون استدلال، بدون برهان. اونی که امروز
در جامعه ما نه در جامعه بشری اساسا مبنای کار بسیاری از جریان‌های مدیا و رسانه است. اصلا گویی بعض از پلتفرم‌ها ایجاد شدن برای همین کار، رسالتشون همینه. فلان بنگاه سخن پراکنی رو می‌بینید 50 ساله یک کلامی که خیر ایران و اسلام درش باشه نگفته و داره کار میکنه قوی با تمام پشتوانه‌های کذا و کذا و کذا، کارش هم همینه. ارتیابه، یعنی شک افکنی در جامعه اما با پشتوانه سوء نیت و تخریب. فرمود ورتبتم، خیلی مهمه عزیزان، داخل پرانتز میگم، نمیتونیم بگیم بله یا نه، نمیتونیم هر چیزی رو دیدیم منتقل کنیم، نمیتونید هر چیز رو دادید بفرستید، اینها باید جواب بدیم، اینا پاسخ داره. تخریب اذهان جامعه، عقاید مردم، شبکه افکنی هایی که پشتوانه اون جز رزالت و خباثت. اگه بحث علمیست بسم الله کجا، بگو تو چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد. بالاخره وقت گذشت، عذرخواهی میکنم وقت شما رو گرفتم، امشب یه قدری طولانی شد. یه وقتی بگم دیگه، گفت پشت رادیو میگفت، خیلی محرمانه میگم این مطلب رو، پشت رادیو میگفت، ما هم خیلی محرمانه، بالاخره زمانی که چیز هم نبود، سن هم نبود و اینها، یه وقتی یه کسی من گفتن آقا یه کسی اومده در مورد قرآن یه مطالبی داره، از فلان کشور اومده، گفته اگر فلانی حاضر میخوام باهاش صحبت کنم، بفرمایید. مثلا این بود 20 سال هم. اومد دفتر من نشست و خیلی هم پا رو انداخت رو پا و یه قیافه خاصی هم بود، حالا میخوام توصیفات حاشیه‌ایشو بگم، یه چیزی گذاشت رو میز، کتابی گذاشت رو میز و البته چاپ شده نبود کتاب، گذاشت رو میز، دیدم روش نوشته هل القرآن معصوم، آیا قرآن خالی از خطا است؟ گفت حرف من همینه. نگاه کرده دیدم 400 ایراد و شبهه در قرآن بود، 400 ایراد. من اول یه اجزه گرفتم ازش، یه روبی نگاه کردم بستم، گفتم اگر من راندومی باز کنم با هم گفتگو کنیم خوبه؟ گفت آله، عالیه. همینطور باز کردم، اومد خوندم، جوابشو دادم بهش، یه روبی 20 دقیقه. بعدی رو باز کردم، جواب دادم. 5 جا رو باز کردم، دست بردم ششمی رو باز کنم، خدای من و کلام الهی شاهد است، دستشو اینطوری کرد، دستشو اینطوری کرد، گفت نیاز نیست، گذاشتم رو میز. گفت حالا بهت میگم، حالا که جواب منو گفتی بهت میگم. گفت ببین، این زیرش هم نوشته بود عبدالله عبدالفادی اسم نویسنده، یه اسم مستعار چرت و پرتی رو اینجا. بعد گفت ببین 200 نفر این کتاب رو نوشتن با بودجه فلان سازمان ضد جاسوسی کذا تو فلان کشور، 200 نفری نوشت، به چند زبان هم نوشته شده، این نسخه عربیه که هنوز چاپ نشده، من آوردم اینجا. توجه فرمودید؟ ارتیاب یعنی این. ریشه داشت، بالاخره یه اصالتی داشت، اون فرد خیلی خودفروخته نبود، روشن شد، گفت برای من مشخصه، میدونم، میدونم امثال تو، خب اینا براتون چیزی نیست، براتون جواب اینا رو دادن. نمیتونیم عزیزان غیر عالم، ما باکی نداریم از شک و شبه، اما ارتیاب و ریب، این خیلی باید مراقب باشیم از زبانمون، کلاممون، ترویج دهنده یه سری مسائل این چنینی خدای ناکرده ناخواسته نباشیم. فرمود ورتبتم و قرتکم الامانی، چهارم قرتکم الامانی، امانی شما رو فریب داد. امانی جمع امنیه است، امنیه یعنی خیال خام، آرزوهای نپخته دراز. ما یه کلمه داریم الف همزه عمل، یعنی آرزو، این خیلی چیز خوبیه، پیامبر فرمودن العمل و رحمتون به امتی، این امید، آرزوی، آرمانه. اما گاهی ما یه آرزوهایی داریم که اینها هیچ نه کاری براش کردیم نه قد و قواره است، خیال خام، آرزوهای دراز، اونی که بچه ها میگن توهمش زده، میخواد بالاترین ادعا میکنه و میخواد بالاترین عالم این شهر و دیار باشه. آه برو پرونده ها رو نگاه کن، گذشته ها رو بخون، ببین کسانی که به رتبه ای از علم و جایگاه رسیدن چجور زندگی کردن. تو همونطور زندگی میکنی که میخوای این ادعا رو داشته باشی؟ میگی من خودم همه چی رو بلدم، چطوری حال و سنشن شده؟ چی شده که این شده؟ این امانیه، این امانیه. نگاه کن پدر فیزیک نوین اینان چیکار کرده، روزگار زندگیش تو لبنان چطور گذشته آقای پروفسور حسابی، نگاه کن ببین فلان تو این رشته علمی چی زندگی کرده به اینجا رسیده، با
با آرزو و خیال که نمیشه. فلان کس میبینه موقعیت اقتصادی، ببین چه جور شروع کرده، از کجا به اینجا رسیده. خب اگه یه شبه انسان بخواد راه 100 ساله رو تو هر میدانی طی کنه میشه امانی، هیچ راهی نداره جز اینکه کلاش دستش بگیره بره بانک بزنه دیگه، که یک شبه بتونه به خواسته‌اش برسه. فرمود و قررت کم الامانی، خیالهای خام، آرزوهای خامی که براش هیچ کاری نکردید اما خواستید بهش برسید، لذا مجبور شدید از بیراه و کجراه برید. قررت کم الامانی، حتی جا امر الله، تا اینکه امر الهی اومد پروندتون بسته شد. و قررکم بالله القرور، قرور از اسامی شیطانه، دیگه خودتون رو تسلیم شیطان کردید. متاسفانه به جای اون که تسلیم رحمان کنید، تفصیل شیطان شدید و وساوس او جان و وجود شما رو گرفت. خواستم تمامش کنم نشد، یه مختصری موند از این آیه و ادامه آیه بعد که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. پروردگار و دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان. خب امشب شب هفتم ماه محرم الحرام و شب خاصیست عزیزان در مجالس حسینی دیگه، قصه قصه عجیبیست. پیامبر در کتاب جهاد فقها بحثشو میکنن، فرمودند که مسلمانان اگر حتی در صحنه نبرد با کفار قرار گرفتید، حق تخریب منابع زیربناییشون رو ندارید. یعنی نمیتونید برین آبگاهاشون رو تخریب کنید، منابع آبشون رو نمیتونید بنید، نخلها رو بکنید از ریشه، نمیتونید این منابع طبیعیشون ازشون بگیرید. زنانشون در امنند در جهاد، از ادبیات جهاد پیامبر. کودکانشون در امانن، هیچ حق تعرض به زنان و کودکانشون رو به هیچ شکل ندارید. امیرالمؤمنین در جمل دستور اکید اول به یارانش داد که حق هیچ تعرضی بعد از پیروزی به زنان و کودکان و آزاری هیچ شکل براشون ندارید. امنیتشون رو هم تهدید نکنید، حتی آرامششون رو حفظ کنید. دستور العمل جهادی امام در جمل. من نمیدونم واقعا چی شد عزیزان که در قصه سید الشهدا و حسین بن علی اینقدر قساوت بروز پیدا کرد، اینقدر قساوت دیده شد در این حد. الان مقتل شب عاشورا نیست، نمیخوام بگم. ببینید این اصلا چرا سر بریدن، چرا سرها بریده شد، مسله کردن، چرا دستها رو قطع می کردن؟ یعنی اوج قساوت رو میشه در تاریخ اسلام اینجا دید، اوج قساوت رو در تاریخ قبل از اسلام میشه اینجا دید، اوج قساوت و مبهوت میمونه دیگه. سند نهایت قساوت امشب دیگه. بالاخره شما در قاموس همه جوامع بشری امروز چرا جریحه دار شده 5 قاره دنیا، حالا بعد از 70 سال نسبت مظلومیت مثلا ملت فلسطین و غزه؟ به خاطر این، به خاطر این که از این 38,500 تا کشته شون 2/3 کودک و زن. جریحه دار شده جامعه بشری، بالاخره اینا تکان خورده وجدان‌های انسانی. وارد شد وجود مبارک امام باقر، یا اومد عقبة ابن بشیر محضر مبارکشون. فرمودن عقبة ابن بشیر، عقبة ابن بشیر اسدی. گفتن ما در شما خاندان و شما قبیله خونی داریم. اشکای مبارکشون جاری شد. گفت ابن رسول الله منظورتون کدومه؟ شروع کردند مقتل جگرسوز عاشورا رو بازگو کردند و خاطرات 4-5 سالگی خودشون رو امام باقر شروع کردن به گفتن. یعنی ببینید اون مصیبتی که برای همیشه قلب اهل بیت رو بیشتر از همه مصائب به تعبیر ما آب میکرد و پاره پاره میکرد، این مصیبت بود، مصیبت امشب. لما را الحسین علیه السلام مسار افوتیانه و احبته، وقتی سید الشهدا دیدن تمام یارانشون به خاک افتادن،
به خاک غلتیدن. دیگه هیچ کی نداره سید الشهدا. عباس ابن علی هم رفت. عزم علی لقاء القوم به محجته. دیگه یک تنه وجود مبارکش داره میاد به میدان. خودشون اومدن میدان. دیگه شیر را بچه به دو ماند همون داره حمله میکنه. با هر حمله سید الشهدا با تمام لبهای تشنه یه حمله میکنه. این سپاه تا کنارهای فرات میرن، مثل کلجراد المنتشر تو مقتل مینویسن، مانند ملخ پراکنده میگریزن. و نادا بعد صدا زد و فریاد زد، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی که از حریم و نوامیس پیامبر دفاع کند؟ هل من موحد یخاف الله فینا، یه موحد و خداشناس پیدا میشه که بیاد بترسه در باب خدا در ما خاندان؟ هل من مقیس یرجو الله به اقاستنا، آیا دادرسی بین شما پیدا میشه بیاد کمک کار ما باشد؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا برای رضای خدا یه کسی هست که بخواد دین خدا و اولیاء خدا رو یاری بده؟ این فرمایشات رو بلند فرمود و حجت تمام شد. از این طرف صدای مولا به کی داره میرسه؟ به خیمه ها میرسه. تا که این زن و کودک صدای مولا رو به این شکل فهمیدن، دونستن دیگه پایان کار است. فرتفعت اصوات و نساء بالعویل، خواهران عزیز، صدای ناله زن و کودک حسین برخاست، ناله ها بلند شد. وقتی غیرت الله صدای ناله داره عشق و سوز عائلشون رو شنیدند، اومدن به طرف خیام. فتقدم الی باب الخیمه، اومدن دلداری بدن اینها رو. در بین سخنانشون و قال لزینب، و گفتن به خواهرشون زینب، خواهرم ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، خواهرم زینب حالا که اومدم اینجا کنار تو، این کودک شیرخوارم رو بده تا با او یه بار دیگه وداع کنم. ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه فأخذه، این متن مقتل رو من دارم میخونم. فرزند و این طفل شیرخوار و طفل رضیع رو سید الشهدا در آغوش گرفت. اومع الیه لیقبله، سر رو پایین آوردن به طرف این کودک. این کودک چند روزه که شیر مادر نداره، آب نخورده. وقتی اومد تو بغل آغوش پدر میلرزید. آغوش پدر آرامش کرد، آغوش حسین آرامش کرد. سر رو سید الشهدا آوردن تا ببوسن، بوسه بر گونه فرزند بزنن. همون لحظه و منعطف احوال تقبیل طفلی، چقدر عجیب میگه شاعر، اومد سر رو خم کرد حسین پایین که ببوسد، اما قبل از این که لبهای سید الشهدا بر گونه طفل شیرخوار بیاد، فرماه حرمله ابن کاهل الاسدی به سهم فوقع فی نهر. یا الله یا بقیت الله، عذرخواهی میکنم، به این گودی سینه و سپیدی سینه عزیزان در کلام عرب میگن نهر. تیر آمد و بر گلوی شیرخوار فرو نشست، من عظم الی عظم. سید الشهدا دیدن یه مرتبه این کودک به تحرک افتاد، نگاه کردن خون داره بالا میزنه، دست مبارک رو گرفت زیر گلوی این کودک، دست پرخون به آسمان پرتاب کرد. هونون علی ما نزل بی فانه به عین الله، خدایا این مصیبت بر حسین آسان است، چون تو میبینی عجیب منحصرترین کار کربلا اینجا اتفاق افتاد. نزل هن فرسه، امام از اسب به زیر آمد، حفر لسفی به جفن سیفه، با شمشیر یه گودالی رو حفت کردند پشت خیمه ها، و رمله بدمه، با گنداغ خون آلود فرزند رو گویا کفن کردند، و دفنه و با دست خیش کودک رو به خاک سپارد. و عزم به نفسه، با همون حال برخاست، دست در قبضه شمشیر، انا حسین ابن علی حالیت الله انسنی، به سوی دشمن شتافت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا فرج ولیت نزدیک بگردان، ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بگردان. پروردگارا ما را قدردان نهضت حسین ابن علی، حرکت حسین ابن علی و خاندان حسین ابن علی قرار بده. ما را پیرو سیره حضرت قرار بده. پروردگارا قلب مقدس ولیت از ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.